أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل چهارم بر لزوم جبران کاهش ارزش پول که به حسب تقسیم بندی یا دستبندی ادله که قبلا انجام دادیم، نوع دوم از دسته اول ادله محسوب می شود، با تأکید بر یکی از کارکردهای پول ملتزم به لزوم یا ملتزم به جبران کاهش ارزش پول شده. تعبیری که در این بیان به کار رفته این است که فلسفه وجودی پول مبین ارزش و نشانگر نسبت‌های مختلف بین کالاها و خدمات است. لذا نتیجه می‌گیرند که در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش ها و قدرت خرید در زمانهای مختلف میبایست لحاظ بشه. دقت کنید، آیت الله نوری همدانی در پاسخ به یکی از کمیسیونهای مجلس در همین رابطه در متنی این چنین مرقوم فرمودند: از آنجا که پول رایج هر عصر و زمان مبین ارزش ها و نشانگر نسبت های مختلف بین کالاها و خدمات است و اساسا فلسفه وجودی پول نیز از همین اصل نشأت می‌گیرد، لذا به نظر حقیر لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات ارزش‌ها و قدرت خریدها که در زمان‌های مختلف متفاوت می‌شود را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم، تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به دائن و مجنیون علیه مسدود سازیم. البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تعدیه با نظر متخصص باید باشد. موضوع مورد سؤال در رابطه با مهریه نیز در ضابطه مذکور مندرج است. خب، ملاحظه می فرمایید که ایشون ضمن این که به مسئله قدرت خرید اشاره کرده، لکن می فرماید چون فلسفه وجودی پول این است که مبین ارزش ها و نشانگر نسبت های مختلف بین کالاها و خدمات است، لذا باید این ارزش را که در زمانهای مختلف متفاوت می شود را در نظر بگیریم. خب این یک دلیله. البته همطور که قبلا عرض کردم این دلیل در واقع متفاوت از دلیل اول و دوم نیست. ما این رو نمیتونیم یه دلیل مستقل به حساب بیاریم. شاهدش هم این است که تعبیر قدرت خرید را عطف به ارزش ها کرده. درسته تعبیر بیان ارزش ها و مشخص کردن نسبت های مختلف ارزش ها بین کالاها و خدمات را به کار برده و این در واقع یکی از کارکردهای پوله، اما به نظر میرسه مبنایی که باعث چنین نظری شده همان است که پول، حقیقت پول در نظر ایشان همون قدرت خریده. اما علت این که ما این رو در زمره نوع دوم قرار دادیم این است که خب به یکی از کارکردهای پول اشاره کرده. شاید به نظر بدوی گمان بشه پایه استدلال ایشون بر یکی از کارکردهای پول استواره، لذا ما این رو به عنوان یه دلیل مستقل و دلیل چهارم ذکر کردیم. اما همطور که عرض کردم اگر دقت در این پاسخ بشود معلوم میشه این قبل از آن که بخواد به اون کار کرده اشاره بکنه داره حقیقت پول را به عنوان چیزی که نشانگر قدرت خریده است معرفی میکنه، لذا به نظر ما این یه دلیلی مستقل از راه اول و دوم فی الجمله نیست. حالا راه اول و دوم هم در این جهت مشترکن که طبق این دو دیدگاه حقیقت پول اعتباری همون قدرت خرید است. خب این یه مسئله ایست که واضح و روشن هم هست. البته اگر خاطرتون باشه ما سابقا سه کارکرد و مأموریت برای پول ذکر کردیم، یکی معیار ارزش، دیگری واسطه در مبادله و سومی ذخیره ارزش. اینجا تعبیر بیان ارزش و مشخص کردن نسبت‌های مختلف ارزش‌ها با توجه به اینکه عطف به قدرت خریدم شده چه بسا اصلا ناظر به کار کرد به معنای خاص نیست، اصل و اساس همون قدرت خریده، منتها در ضمنش یه تعبیری به کار بردن که این تعبیر نزدیک به یکی از اون کارکردهای سگانه است. معیار ارزش در واقع همون بیان ارزشه. در این متن ایشون به یه دلیل دیگر هم اشاره کرده و اونم مسئله ضرر و زیانه، به این معنا که اگر کاهش ارزش پول جبران نشود مستلزم ضرر و زیان، که این خودش یه دلیل مستقلی است. و ما اون را در دسته چهارم از ادله انشاءالله ذکر خواهیم کرد و مورد بررسی قرار می دهیم. خب اگر این دلیل بازگشت به قدرت خرید بکنه، یعنی بازگشت به دلیل اول یا دوم، قهرن همون اشکالاتی که نسبت به اون دو دلیل مطرح بود اینجا هم ممکنه مطرح بشه و پاسخها هم همون پاسخ هاست، لذا دیگه ما تکرار نمی کنیم. تکلیف این دلیل روشنه. اگر منظور دلیل دوم باشه این قابل دفاعه، اما اگر دلیل اول منظور باشه خب اون اشکالی که در بررسی دلیل اول گفتیم بدون پاسخ میماند. حالا عبارات ایشون خیلی معلوم نکرده که آیا دیدگاه اول را قبول دارند، یعنی دلیل اول را یا دلیل دوم را، یا دیدگاه اول یا دیدگاه دوم. دلیل پنجم به صورت روشنتری به یکی از کارکردهای پول اشاره کرده و البته تصریح به قدرت خرید هم در عبارات نیست. دقت کنید، بر اساس این دلیل خاصیت پول چیزی جز حفظ مالیت و ارزش نیست. پول اصلا برای اینه که مالیت و ارزش را حفظ کنه، لذا اگر ارزش پول کاهش پیدا بکند در اشکال مختلف در هر نوع رابطه مالی و پولی باید جبران بشه. مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در نوشته‌ای این چنین فرمودند: به نظر این جالب الحاق این تبصره، که منظور تبصره ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه است، اشکال ندارد، زیرا پولهای کاغذی و تحریری جز حفظ مالیت و ارزش خاصیت دیگری ندارند، آن هم در صورت القای مالیت یا کم شدن ارزش از بین می رود. بنابراین اگر بعد از وجه رایج نوشته شود هر گونه پول کاغذی یا تحریری بهتر خواهد بود، زیرا ممکن است ریال رایج را مهریه قرار ندهند و دلار یا پولی، بله یا پول و پولی از غیر را تعیین کنند. این چیزش نیفتاده تو کپی. آنها هم حکم اسکناس را دارند، مثل روبل روسیه. این در تاریخ 1300 بله مهر 1375 در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نوشته شده. بله نه یعنی چی میخواید بگید؟ خب یعنی میخواید بگید این نتیجهش لزوم جبران نمیشه. حالا ببینید، این عرض به حضور شما بیان اشارهی به قدرت خرید نکرد. تعبیری که درش به کار برده شده حفظ ارزش. خب حفظ ارزش یکی از کارکردهای سگانه پوله. میخوایم ببینیم آیا صرف این بیان میتواند نتیجه بدهد لزوم جبران کاهش ارزش پول را یا نه. علی ظاهر منظور ایشون با توجه به بعضی از قرائن و شواهد همان است که قبلا گفته شد، یعنی پول گویا در نظر ایشون عبارت از قدرت خرید. این قدرت خرید یه ارزشی است که باید حفظ بشه. پول کارش حفظ مالیت و ارزش، یعنی در واقع این پول نمایندگی میکند یک ارزشی را. وقتی یه پولی به عنوان مهر مهریه قرار داده می شود، چون در خصوص مهریه این رو ایشون فرموده، وقتی یه پولی به عنوان مهریه قرار داده می شود، در واقع اون ارزش به عنوان مهریه تعیین شده. ارزش همون قدرت خرید. اگر این منظور باشه قهرن همان نظریه قدرت خرید و بحث ها و اشکالاتی که نسبت به اونها مطرح شده دوباره باید تکرار بشه. یعنی این یا بر میگرده به دلیل اول یا دلیل دوم. اشکالات هم همون اشکالاته، لکن باید ببینیم که فی الواقع نظر ایشون به اون راه اول است که خب یه اشکالی متوجه اون بود و بی پاسخ مان، یا راه دوم. باز این چندان معلوم نیست. اگر هم بگوییم که خب این اصلا به نظریه قدرت خرید کاری نداره، بلکه صرفا با ملاحظه این کار کرده پول میخواهد چنین نتیجه ای را بگیرد، باید بگیم ما با استناد به این کار کرده پول نمیتونیم این نتیجه رو بگیریم. چه این که این کار کرده ها در پول های حقیقی هم هست. این منحصر به پولهای اعتباری نیست. در غیر اسکناس هم این کارکردها وجود داره. بله ممکنه گفته شود که در پولهای حقیقی با توجه به این که ساخته شده از طلا و نقره هستند، خود به خود این ارزش و مالیت حفظ میشه، دیگه کاهش پیش نمیاد تا ما ملزم به جبرانش بشیم. خب اگر این رو بگیم طبیعتا دیگه مشکلی نیست، اونجا دیگه میشه سالبه به انتفاع موضوع. علی ای حال در مورد این بیان یا باید بگیم این بازگشت به راه اول یا دوم دارد که مسئله بررسی شد، یا صرفاً با تکیه بر ارزش حفظ ارزش و مالیت میخواهند این نتیجه رو بگیرند بدون التزام به نظریه قدرت خرید، که البته این بعیده. اگر این باشه همطور که عرض کردیم، این نمیتونه دلیل برای لزوم جبران کاهش ارزش پول باشه، چون یا باید بگیم پس در پولهای حقیقی هم این چنینه و در پولهای حقیقی خود به خود این اتفاق میفته و سالبه به انتفاع موضوع میشود، اما دلیل ششم، دقت بفرمایید، دلیل ششم باز همونطوری که ذکر کردم میتواند در زمره نوع دوم از دسته اول ادله قرار بگیره، یعنی با استناد به یکی از کارکردهای پول میخواهد نتیجه بگیرد لزوم جبران کاهش ارزش پول را. طبق این دلیل البته قدرت خرید هم ذکر، طبق این بیان قدرت خرید هم ذکر شده در کنار اون کار کرد، لذا اینجا مثل دلیل چهارم شاید اصلا متوجه کار کرده پول نباشه. دقت بکنید، این مطلبی است که مرحوم آیت الله منتظری در همون مهر 1375 در پاسخ به نامه کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس نوشتند. ظاهراً یه سوالی بوده در مورد حالا مهریه و حالا از برخی پرسیده شده و آیون هم جواب دادن. عبارت ایشون اینه: چون پولهای کاغذی کالا و متاع نیستند و واسطه مبادلات کالاها می باشند، ارزش آنها به لحاظ قدرت خرید آنهاست، آنها می باشد. بنابراین بنابر احتیاط واجب چه در مهر و چه در قرض و ثمن معامله باید قدرت خرید آنها در وقت پرداخت با مقایسه به قدرت خرید در وقت عقد ملاحظه شود. ببینید از مجموعه این بیان به دست میاد که ایشون تکیه دارد بر این که پول عبارت از قدرت خرید، منتها به استناد دو جهت این نتیجه رو میگیره. میگه چون پولهای کاغذی کالا و متاع نیستن، یک جهت، لذا همینجا حساب پولهای کاغذی رو از پولهای حقیقی جدا میکنه. در پولهای حقیقی یه متاعی هم هست، یا طلاست یا نقره است، خودش یه ارزشی داره. اما میگه پول کاغذی متاع و کالا محسوب نمیشه. جهت دوم این است که این واسطه مبادلات کالا هاست. این همون واسطه در مبادله به عنوان یکی از کارکردهای سگانه پوله. میگه چون این دو خصوصیت در پولهای کاغذی وجود دارد، پس ارزشش به لحاظ قدرت خرید. و اونگاه نتیجه میگیرد که احتیاط واجب آن است که کاهش ارزش پول جبران بشه. اگر ما حالا بخوایم با اون دو خصوصیت کاری نداشته باشیم و بگیم ایشون معتقد به نظریه قدرت خریده، فیرجع الی طریق الاول او الثانی، این بالاخره یا به راه اول برمیگرده یا راه دوم که مورد بررسی قرار گرفت. ظاهر این عبارت هم همینه، یعنی این که بخوایم بگیم ایشون فقط داره بر اساس کار کرد و مأموریت پول لزوم جبران ارز کاهش ارزش پول را نتیجه میگیرد، این برخلاف ظاهر عبارت ایشونه. ظاهر عبارت اینه که این بالاخره به خاطر این که پول کاغذی به لحاظ قدرت خرید ارزش داره، میخواد یه همچین حکمی بکنه، حالا ولو به نحو احتیاطی. اما حالا فرض میگیریم که مسئله وساطت را در مبادله به عنوان مبنای این نظر قرار داده باشند، خب قهرن صرف وساطت در مبادله نمیتونه ما را ملزم به جبران کاهش ارزش پول بکنه. البته این از دو نظر قبلی شاید دقیق تر باشه و اون اشکالی که گفتیم در پولهای حقیقی هم این خصوصیت وجود داره، اشکالی که به نظر به دلیل پنجم کردیم. اینجا دیگه وارد نیست، چون خود ایشون به این جهت توجه داشته، لذا همون اول پولهای حقیقی را خارج کرد. فرمود چون پولهای کاغذی کالا و متاع نیستند. این رو در تلیعه نوشته آوردند. اما بالاخره ولو به صورت احتمال ضعیف بگیم ایشون داره با استناد به یکی از کارکردهای پول چنین نظری میدهد، واقعش اینه که به صرف چنین خصوصیت و کارکردی برای پول ما نمیتونیم ملتزم به جبران کاهش ارزش پول بشیم. فتحصل مما ذکرنا کله. دلیل چهارم، پنجم و ششم، یا برمیگردند به راه های اول و دوم، که در این صورت دلیل مستقلی محسوب نمیشن، و بررسی اینها دقیقاً همان بررسی هایی است که نسبت به دلیل یا راه اول انجام شد یا نسبت به راه دوم. اگر هم بگیم این سه دلیل به نظریه قدرت خرید بر نمی گردن، که این بعیده، خلاف ظاهر عبارت های ایشونه، مخصوصا دو تن از این بزرگان که تصریح کردن به قدرت خرید. اما حالا به عنوان یک احتمال در نظر می گیریم. در این صورت باید بگیم که این به اصطلاح جهات، این کارکردهایی که اینها ذکر کردند، به تنهایی نمیتونه نتیجه بدهد لزوم جبران کاهش ارزش پول را. البته حالا یه ملاحظه ایم در مورد خصوصیت دومی که مرحوم آقای منتظری گفتند داریم ما، و اون این که ایشون از وساطت در مبادله کالاها میخواد نتیجه بگیره پس پول عبارت از قدرت خرید. این ممکنه بتواند کمک بکنه به ما، ولی واقعش اینه ملازمه ای بین وساطت در مبادله و یکسانی پول با قدرت خرید وجود نداره. اثبات قدرت خرید، خب اثبات این که حقیقت پول قدرت خریده مبتنی بر یه مقدماتی است که ما قبلا اونها را بیان کردیم. لذا دلیل چهارم و پنجم و ششم هم کنار میرن. حالا چند دلیل و راه دیگه منوز مونده. ببینید تا اینجا ما این دستبندی رو دقت کنید، هنوز دسته اول از ادله رو تمام نکردیم. دسته اول گفتیم سه نوع داره. نوع اول و دوم رو گفتیم، هنوز نوع سومش مونده. نوع سوم از ادله که در دسته اول می گنجند، آن دسته از دلایلی است که به استناد برخی از اوصاف پول میخواهد لزوم جبران کاهش ارزش پول را ثابت کنه، مثلا مثلی بودن یا قیمی بودن. این جالبه که قبلا هم گفتم هر دو قول از این طریق و از این مسیر طی طریق کردن. هم قائلین به زمانت گفتن چون پول مثلیه پس باید مثلیتش هم به چه هست باید، اونایی هم که به اصطلاح گفتن ضامن نیست باز اونا به بعضی به مثلیت تکیه کردن، بعضی هم با استناد به قیمی بودن این نتیجه رو گرفتن که حالا این ادله رو هم ذکر می‌کنیم. الحمدلله رب العالمین.